اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی‌ایستان با اخبار امروز سه شنبه 14 اپریل سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت‌ها در سراسر جهان در حال بررسی وضعیت همگیری ویروس کرونا در کشورهایشان هستند و اینکه چی زمانی به مردم اجازه دهند که بدون به خطر افتادن جانشان دوباره به کارها برگردند. اسپانیا روز دوشنبه تا حد مقررات رفت آمد را کاهش داد و با کارگران در فابریکه ها و در بخش اعمار ساختمان ها اجازه داد که به کار روند. اما کارفرمایان موظفند ماسک و دیگر وسایل ایمنی را برای این کارگران فراهم کنند و همچنان باید فاصله بین افراد در موقع کار رعایت شود. اسپانیا تا حال از داشتن بیش از 169 هزار مورد کرونا ویروس و مرگ بیش از 17 هزار نفر از این ناحیه گزارش داده است. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که محدودیت های انفاذ شده در کشورها باید با آهستگی و کنترل رفع شود. این در حالی است که تا ختم روز دوشنبه میزان مبتلایان به این ویروس در سراسر جهان به 1,800,000 نفر رسیده و حدود 116,000 نفر جان خود را در اثر کرونا ویروس از دست دادند. شمار شفا یافته ها نیز افزایش یافته و به بیش از 442,000 نفر در سراسر جهان رسیده است. امریکا با بیش از 562,000 مورد ابتلا و افزون بر 22,000 مورد مرگ ناشی از کرونا ویروس بیشترین رقم مبتلایان و تلفات کووید 19 را در جهان دارد. تا حال 73,303 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 4,585 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 5,374 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 93 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. وزارت صحت افغانستان از 58 واقعه مثبت جدید کرونا ویروس در 24 ساعت گذشته در 6 ولایت این کشور خبر داده گفت که در حال حاضر شمار واقعات مثبت کرونا ویروس در افغانستان به 665 نفر رسیده است. در ترکیه شمار مصابین به کرونا ویروس به بیش از 61,000 نفر رسیده است و 1,296 نفر تا حال جان خود را از این ناحیه از دست دادند. حکومت ترکیه مانند هفته قبل دو روز آخر هفته آینده را نیز قرنطینه عمومی اعلام کرده است. گروه حماس که کنترل غزه را در دست دارد روز دوشنبه گذرگاه مرزی با مصر را که به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا ویروس مسدود ساخته بود به صورت موقت باز کرد تا صدها فلسطینی که در مصر گیر مانده بودند به خانه های خود برگردند. البته مصر اجازه داخل شدن به خاک آن کشور را نداده است. افرادی که به غزه برمیگردند برای 21 روز در قرنطینه خواهند بود. تا حال فقط 13 مورد کووید 19 در باریکه غزه تایید شده است. عربستان سعودی 3,000 مهاجر اتیوپیایی را طی چند روز اخیر از آن کشور اخراج کرد. ملل متحد با ابراز نگرانی از اینکه این اقدام تلاش‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس را دشوارتر می‌سازد گفت که از اواسط ماه مارچ 2,870 مهاجر عودت کننده را ثبت نام کرده است و طی در روز اخیر بیش از 100 نفر دیگر نیز به اتیوپیا برگشتند. ملل متحد میگوید هنوز روشن نیست که چه تعداد از این افراد به کرونا مصابند. سازمان جهانی صحت میگوید در حال حاضر 70 واکسین برای مقابله با کرونا ویروس در سراسر جهان مراحل آزمایشی را طی میکند. این سازمان روز دوشنبه اعلام کرد که قدرت کشندگی بیماری کووید 19 ده برابر انفلونزای H1N1 است. تدرس ادهانوم رئیس سازمان جهانی صحت گفت اطلاعات جمع آوری شده از چندین کشور با آنها تصویر واضح تر از این ویروس رفتار و نوحه متوقف ساختنش را می دهد. در بیانیه سازمان جهانی صحت همچنان آمده است که رسیدن به یک واکسین مطمئن و کارآمد و توزیع سراسری آن برای توقف کامل سرایت ویروس کرونا ضروری است و تا آن زمان خطر گردش این ویروس در جوامع ادامه خواهد یافت. و وزارت دفاع آمریکا مرگ یک عمله کشتی تیاره بردار تئودور روزولت را تایید کرده است. شیوع ویروس کرونا در این کشتی طی چند هفته گذشته خبرساز بود. بر اساس گزارش ها بیش از 10% از 5000 پرسنل این کشتی که در جزیره گوام لنگر انداخته به ویروس کرونا مبتلا شدند. تا کنون 4000 عملیان به خشکه منتقل شده و بقیه نیروها برای حفاظت از کشتی باقی ماندند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. سلام، صبح شما بخیر. با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به مطالبی که در این برنامه برای شما گرد آوردیم. مسئولان پروگرام محو پولیو میگن که یک واقعه تازه پولیو در ولایت نیمروز ثبت شده. جزئیات بیشتر در گزارش مشنویم که مکیه منیر تهیه کردم.
مقام ها در پروگرام محو پولیو از 4 واقعه مثبت پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان خبر دادند. هدایت الله استانکزی مشاور پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که یک طفل 4 ساله در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز به سبب نگرفتن دوزهای مکمل پولیو مصاب به فلج پولیو شده است.
متاسفانه که امروز باز یک واقع جدید فلج اطفال ناشی از پولیو در ولایت نیمروز ثبت شد و این واقع در ولسوالی خاشرود که یکی از ولسوالی های متصل یا نزدیک به ولسوالی بکوای ولایت فرا می باشه ثبت شده. طفل مصاب یک بچه 4 ساله است که متاسفانه در یک ماه پیش فلج شده بود. ما سمپل از این جهت تحقیق و مطالعه به لابراتوار به اسلام آباد روان کردیم، چون ما در افغانستان لابراتوار نداریم. بعدا تقریبا مدت یک ماه نه نتیجهش که امروز با ما رسید واقع مثبت تثبیت شده.
از مدت 5 سال بدین سو در ولایت نیمروز هیچ واقعه مثبت پولیو ثبت نگردیده است و آخرین واقعه مثبت در این ولایت در سال 2015 میلادی گزارش شده بود. مشاور بخش پولیوی وزارت صحت توقف کمپاین های پولیو را به سبب شیوع بیماری کرونا نگران کننده می داند و می گوید که اگر کمپاین ها به مدت زیادی به تعویق بیفتد و آنها نتوانند که به اطفال زیر سن 5 سال برسند، شمار واقعات مثبت پولیو در این کشور افزایش خواهد یافت.
کمپاین ها تطبیق نشه، مشکلات که موجود است، سطح معافیتی اطفال زیر پوشش ما به طور متداوم پایان میه و خطرشان و خطر آسیب پذیریشان در قسمت پولیو بالی آمیر. از بخاطر امکان داره که واقعات دیگه هم تزمید شده، بخاطر که ما کمپاین ها رو مجبور استیم متوقف بسازیم و همچنان قبل مشکلات دیگه هم در این ولسوالی های ولایت فرا و نیمروز موجود بودن یا از باعث مسائل نامی مشکلات بود و یا هم بعضی مشکلات دیگه بودن. متاسفانه تمام از این فاکتورها باعث از این میشه که خطر انتشار ویروس پولیو در بین اطفال بیشتر بالا بره و تعداد واقعات فلج هم زیاد شود.
مسئولین پروگرام محو پولیو به والدین تاکید میکنند که باید اطفالشان را برای گرفتن واکسین پولیو به کلینیک ها ببرند و نگذارند که با توقف کمپاین های پولیو اطفال آنها مصاب به فلج پولیو شوند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ریاست معارف ننگرهار گفته که بیشتر شاگردان مکاتب از طریق تلویزیون ها و رادیوهای محلی درس های خود را تعقیب می کنند. در این رابطه گزارش داریم از جلال آباد که ضیاءالرحمن حسرت تقدیم می کنم.
مدت 20 روز قبل ریاست معارف ننگرهار به علت تهدیدات بیشتر ویروس کرونا و رخصتی مکاتب تدریس را از طریق رسانه‌های محلی به شاگردان آغاز کرد. شاگردان مکاتب ننگرهار دروسشان را همه روزه در اوقات مشخص از طریق دو تلویزیون محلی و 3 رادیوی محلی تعقیب می‌کنند. حسیب الله شینواری رئیس معارف ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس ارزیابی‌های تازه این ریاست 60% شاگردان مکاتب در این ولایت با تلویزیون دسترسی دارند. با گفته ای رئیس معارف همچنان 90% شاگردان دیگر به رادیوهای محلی گوش میدهند. این موضوعات در یوتیوب و فیسبوک نیز شریک ساخته می شوند. همچنان ویدیوهای تولید شده را در سی دی ها و فلش نیز جابجا می کنیم و آن را برای مکاتب توزیع می کنیم. روی معلومات ما 60% شاگردان ما با تلویزیون و در حدود 90% شاگردان به رادیو دسترسی دارند. آقای شینواری افزود که به زودی با 5 رادیو محلی دیگر نیز تفاهم‌نامه امضا خواهد شد که برنامه‌های آموزشی دروس مکاتب را نشر کنند. شاگردان مکاتب نیز از این اقدامات ریاست معارف در زمان قرنطینه ننگرهار استقبال می‌کنند و تدریس از طریق رسانه‌های محلی را مفید می‌دانند. ریاض الله و نعمان دو تن شاگردان مکتب.
مکتب که رخصت شده است، ما از معارف زیاد تشکری میکنم که این برنامه را بر ما تعقیب میکنه. از طریق رادیو و تلویزیون ما در روز 2-3 دقیقه تعقیب میکنه.
مکتب ما رخصت است، وضعیت خراب است، معارف کدام برنامه را که رادیو و تلویزیون نشر میکنه ما در روز تعقیب میکنیم. بسیار خوب برنامه است و بسیار خوب پیدامه.
در همین حال اعضای شورای ولایتی ننگرهار تدریس از طریق رسانه های محلی را یک اقدام خوب عنوان کرده. شاگردان مکاتب خواستار تعقیب درستشان هستند. دکتر ناصرخان کاموال وکیل شورای ولایتی ننگرهار گفت
کرونا یک مشکل همگانی است به شمول سکتور معرفت، تمام زندگی را متاثر ساخته. به خاطر یک در مدت تدابیر وقایه از کرونا اطفال عزیز کشور از نعمت علم باز نماند. به ابتکار ریاست معرفت ولایت ننگرهار پروسه تدریس تلویزیونی رادیوی توزیع لکچرها را برانداخته. از والدین محترم تقاضا مایی است که اطفالشان کمک کند تا از این پروسه که بسیار
پروسه
بهتر است و ازشان استفاده بهتر صورت
بگیرد. بر اساس آمار ریاست معارف ننگرهار در این ولایت حدود 900 هزار شاگرد دختر و پسر سرگرمی تعلیمند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان. کمبود آب زراعتی در بسیاری نقاط افغانستان سالانه محصولات زراعتی کشاورزان را صدمه می‌زند، اما مقام‌های محلی میدان وردک از آغاز کار 5 بند آبگردان کوچک با منظور رفع کم‌آبی در این ولایت خبر دادند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
کار ساخت 5 بند آبگردان به منظور تأمین آب زراعتی و رشد زراعت در ولایت میدان وردک آغاز می شود. مظفرالدین یمین والی میدان وردک گفت که این بندها را شرکت انکشاف ملی در ولسوالی های چک، جلریز و مرکز میدان شهر با هزینه 12 میلیون افغانی می سازد. والی میدان وردک افزود که با ایجاد این بندها تا حد زیاد مشکل کمبود آب زراعتی در میدان شهر و ولسوالی های جلریز و چک رفع خواهد شد.
اولین
گام است که به خاطر تأمین آب زراعتی و سرسبزی میدان وردک این بندهای آب ساخته می شود. چند روز قبل ما سردخانه میواجات را افتتاح کردیم و همچنان روی ساخت شفاخانه به منظور بهبود خدمات صحی نیز و رفع مشکلات مردم در این بخش کار می کنیم. با گفته والی میدان وردک، کار ساخت این بندهای آبگردان تا مدت 4 ماه آینده تکمیل خواهد شد. شماره از باغداران و کشاورزان میدان وردک از آغاز کار این بندهای آبگردان استقبال کردند. با گفته آنان، کمبود آب زراعتی سالانه 20% محصولات زراعتی و باغهای میوه را صدمه می رساند. حاجی امیرجان یکی از باغداران این ولایت می گوید
20% خود صدمه می بینند. 500 درخت داریم. 5 درخت. و آب بکم بود است. خیلی کم بود است، ولی او بنده که جور میشه بازم یه چیزی پایده است. اونمون زمین ها خوب جریاب میشه، تحت پوشش آب میشه دیگه.
برخی از اعضای شورای ولایتی میدان وردک ناامنی و جنگ سالهای گذشته را یکی از موانع مهم بازسازی در این ولایت خواندند. اختر محمد طاهری رئیس شورای ولایتی میدان وردک گفت که امنیت این ولایت به صورت نسبی بهبود یافته و توقع می رود که دولت پروژه های انکشافی بیشتر را برای بهبود وضعیت زندگی مردم در میدان وردک روی دست گیرد.
چیزی مگر در ولایت میدان شهر دو بند پاسته بانده
امید است که با ساخت این بندهای آب زراعت در میدان وردک بهبود یابد و زمینهای بیشتری که از کشت باز مانده بود تحت زرع قرار گرفته و سرسبز شود، زیرا این ولایت یکی از دروازه های مهم کابل محسوب می شود. چند روز قبل نیز کار ساخت یک ذخیره خانه بزرگ میوه و سبزیجات با ظرفیت 1500 تن در ولایت میدان وردک با هزینه حدود 180 میلیون افغانی آغاز شد. میدان وردک از ولایت زراعتی افغانستان است. باغداری و تولید انواع میوه از محصولات مهم این ولایت است که سالانه تا 120 هزار تن سیب در این ولایت تولید می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما برنامه بامدادی را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان در یک هفته گذشته در 9 ولایت 30 غیر نظامی را کشتند و بیشترین افراد در نتیجه انفجار مواد منفجره تعبیه شده طالبان جان باختند. این در حالی است که حکومت افغانستان خواهان آتش بس از طرف طالبان شده. لیلی ما حبیب عظیمی مصاحبه با اسحاق اتمر تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده با آقای اتمر در مورد این حرکت طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با آمریکا و تاثیر آن روی پروسه صلح و تلاش ها برای آوردن صلح در افغانستان صحبت کرده است. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنهای آقای اتمر آغاز میشم.
طالبان چیزی را که میخوان اونایی تو فکر میکنن که اینا در یک موقعیت بهتر قرار دارن و کوشش میکنن که فشار خود آن سر مردم افغانستان از نظر ذهنی زیاد کنه و هم سر دولت افغانستان و نیروهای امنیتی از نظر روانی که اونا میتونن دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان با اصطلاح زیر فشار قرار بدن. از این خاطر است که اینا بسیار بلند پروازانه حتی اون آیت را که اینا برای رهایی زندانی ها و کابل روان کرده بودن او را دوباره پس خواستن و تقریبا و مذاکرات نامید شدن و به اصطلاح پشت پا زدن. اینجا باز کوشش میکنن که به جهانیان و به دولت افغانستان بقبولانن که چیزی که اونا میخواهن به او اهداف خود اونا برسن.
بله، حکومت افغانستان تا حال 300 زندانی طالبان از بند آزاد کرده. شما فکر میکنین که طالبان بالاخره چی وقت پاسخ مثبت به آتش بس خواهند داد؟
در اینجا ما یک ماموریت را که آقای خلیلزاد آغاز کرده بود مسئولیت از اونا میدانم. برزی که آقای خلیلزاد امی وعده را که به طرف طالبان داده بود که 5000 زندانی را دولت افغانستان را میکنه و باز دول رئیس جمهور افغانستان را قدم کرد، اما فشارهایی که سر آقای رئیس جمهور آمد وادار ساخت اونا را که باخره قبول بکنن که اینا 5000 زندانی را اعلام کنن. ولی آقای خلیلزاد بدون از این که این پروسه را تسهیل بکنه و یا بدون از این که همکاری بکنه از پروسه برآمد. اینجا مکلفیت دولت امریکا و مکلفیت تیم مذاکره کننده از طرف امریکایی است که اینا هم با جانب افغانی هم با جانب طالبان در تماس باشن و این دو طرف نزدیک بسازن. ولی دولت افغانستان که 5000 زندانی را رها میکنه، این خود یک چیزی واضح است که اینا هم تشویش های خود دارن. اینا در قدم اول او افراد را رها ساختن، نمیتونن که اونا به جرم های بسیار بزرگ گرفتار شدن و یه که پرسونل استخباراتی پاکستان و یا از آیسا هستن. من فکر میکنم در اینجا طالب ها زیاد کوشش میکنن که در ردی اول، در دست اول اینا اون کساری را از دولت بگیرن که بسیار دلخواست برشان. من فکر میکنم از طرف دولت افغانستان این پروسیجر که جور شدن، این پروسیجر بخاطر ایجاد اعتماد بین طالبان و این دولت افغانستان است و طالبان میتونن اگر اعتماد از خود میشان بتن، باور از خود میشان بتن، یه 5000 زندانی خود اینا در طول یک بار ما آزاد ساخته میتونن. این به طرف طالبان مربوط است که چرا اونا این پروسه توقف میتن و صرف میخوان افراد دلخواه خود در قدم اول تسلیم بگیرن.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان طی توییت از رهایی زندانیان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان که از سوی طالبان صورت گرفته استقبال کرده. آیا میتوان با حرکتی که طالبان پس از توافقنامه انجام میدهند و عملاتشان علیه مردم بیدفاع ادامه داره، این موضوع قابل خوشبینی باشه؟
خوشبین هستیم برای که این نمی اعتماد سازی شکل بگیره و از هر دو طرف زندانی ها رها شون، ولی که اینا از طرف دیگه به عملات خود سر اهداف ملکی پافشاری میکنن، اینا درست است. کسایی که پروسه را به پیش بردن و ابتکار پروسه را داشتن که هدف ما اینجا آقای خلیلزاد و نماینده امریکا و سفیر امریکا و یا دولت امریکا است یا وزارت خارجه امریکا است، که اینا باید امیشار لازمه بر طالبا وارد بسازه که تا اونا حملات خود همزمان با می اعتماد سازی کم کنن. اگر اینا اعتماد سازی نکنن، از یک طرف بندی ریلا کنن، از طرف دیگر جنگ شدت بتن، ای ما را با جای نمی رسن و او اعتماد لازمه را که بر ایجاد صلح مردم افغانستان داره اونو باز از دست میدن.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگه انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
پیام آریانا سعید شنیدین، مال هم توجه کنین به ادامه گزارش ها. بروس هافمن، پژوهشگر ارشد تروریسم و روابط بین المللی در شورای روابط خارجی، گفته که آسیای جنوبی به سمت آینده تاریک در حرکت است، زیرا توافقنامه آمریکا با گروه طالبان راه را برای رشد مجدد گروه القاعده در افغانستان و منطقه هموار ساخته. آقای هافمن در مصاحبه با یلدا بکتاش درباره تعهد طالبان به پروسه صلح ابراز تردید کرده و گفته که طالبان از خواسته آمریکا برای پایان جنگ افغانستان و خروج نیروهای او کشور از افغانستان به نفع خود استفاده کرده. آقای هافمن همچنان درباره اهمیت دستگیری رهبر گروه داعش در افغانستان هم ابراز نظر کرده. توجه کنین به این گفته شنود.
یکی از نکات عمده در توافق نامه امریکا با طالبان ای بود که از خاک افغانستان علیه ایالات متحده استفاده نشه، اما در این توافق نامه موضع طالبان در خصوص چگونگی روابطشان با گروه القاعده و همچنان مبارزه علیه تروریسم واضح نیست. طالبان تا چی حد مورد اعتماد هستند؟ آیا این توانایی را دارند تا با تعهدی که دادن عمل کنند؟ آیا به این باور هستین که این گروه رابطه خود واقعا با القاعده و شبکه حقانی قطع کنند؟
فکر میکنم یک تفاوت عمده میان این که آیا طالبان واقعا توانایی متحد ماندن به این توافقنامه را دارند و این که واقعا قصد این کار را دارند وجود دارد. به عنوان پژوهشگر تاریخ تروریسم، از دید من گروه طالبان در دهه 90 نیز دقیقا همین اعلامیه را دادند و دقیقا همین ادعا را کردند. این موضوع توسط کمیته های بررسی حملات 11 سپتامبر کاملا ثبت شده است. طالبان در انجام آن تعهدات ناکام بودند. دقیقا مثل در حال حاضر مشاهده میکنیم طالبان آن زمان نیز از قطع ارتباط با القاعده یا توبیخ آن گروه خودداری کردند. آنها تنها به ایالات متحده این اطمینان را دادند که افغانستان عنوان پایگاهی برای حمله علیه آمریکا استفاده نخواهد شد. این مانع استفاده افغانستان به عنوان یک پایگاه تضمین شده توسط طالبان برای بی‌ثبات ساختن منطقه نمی‌شود. نگرانی من این است که با ادامه حضور القاعده در افغانستان، آسیای جنوبی به سمت آینده تاریخی به پیش خواهد رفت. دلیل آن این نه فقط موجودیت فعلی آن است، بلکه چتر حمایتی که توسط یک حکومت به وجود آمده توسط طالبان برایشان فراهم خواهد کرد. این واقعیت که القاعده توانسته در این همه سال بقای خود را حفظ کند و به طالبان وفادار بماند و به آنان بیعت کند و این که طالبان هم هنوز هم حاضر نیستند با این گروه قطع رابطه کنند، نشان می‌دهد که توانایی نفوذ آنان در منطقه قوی تر از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم. یک افغانستان تحت اداره طالبان دقیقاً این فرصت را برای القاعده فراهم خواهد کرد.
اخیراً نگرانی‌های زیادی در خصوص پروسه تبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به وجود آمده. بسیاری ها در افغانستان به این باور هستند که در توافقنامه آمریکا با طالبان مکانیزم واضحی درباره ای که طالبان چگونه از عدم بازگشت جنگجویان آزاد شده خود و میدان جنگ جلوگیری خواهند کرد وجود ندارد. طالبان میگن که این جنگجویان سوگن یاد کردند که دوباره سلاح به دست نمیگیرند. آیا میتوان به چنین قول و تعهد باور داشت؟
طالبان محاسبه هوشمندانه انجام دادند. آنها متوجه این نکته شدند که بعد از تقریبا 19 سال جنگ، ایالات متحده از جنگ در افغانستان خسته است. صرف نظر از پیامدها و عوامل موجود در آن کشور، به شدت خواهان خروج نیروهای خود از آن کشور هستند. واضح است که وقتی در یک معامله شما دست بالایی دارید و زمانی هم به نفع شماست، شما هر تقاضایی خواهید داشت. من به این موضوع بدبین و مشکوک هستم. فکر نمی کنم شرایطی که در توافق آمریکا با طالبان درباره چگونگی رسیدن به آتش‌بس ذکر شده، قناعت بسیاری ها را درباره نیت طالبان به این پروسه جلب کرده باشد. حداقل فعلا این گونه به نظر می رسد. من مخالف مذاکره با طالبان نیستم و در واقع فکر می کنم که ما باید مذاکره کنیم، اما بهتر است که چنین مذاکراتی از موضوع قدرت انجام شود، نه اینکه با عجله از تعهدات خود در قبال جنوب آسیا شانه خالی کنیم. آنچه که فکر می کنم در این توافق صورت گرفته است.
هفته گذشته حکومت افغانستان اسلم فاروق رهبر داعش در افغانستان را به همراه دو تبع خارجی دیگر دستگیر کرد. پاکستان خواستار استرداد این فرد شده، اما حکومت افغانستان درخواست را رد کرده و میگه که فاروقی در افغانستان محاکمه خواهد شد. این دستگیری تا چی حد دارای اهمیت است و اینکه فاروقی تبع پاکستان است؟ بازگو کننده چی نکات درباره فعالیت‌های داعش در افغانستان و منطقه است؟ آیا دستگیری وی میتواند روی عملیات و توانایی سربازگیری آنان تأثیر بگذارد؟
دستگیری قابل توجهی است. هر زمان که یکی از رهبران ارشد داعش مانند فاروقی از بین می رود، تأثیرات مختل کننده روی عملکرد این گروه خواهد داشت. اما سوال این است که اگر واقع گرایانه به این موضوع نگاه کنیم و اینکه این دستگیری تا چه حد تأثیرات ژرفی روی این گروه خواهد گذاشت، باید بگویم که متاسفانه گروه های مانند داعش، القاعده و طالبان برای تلفات در جبهه از جمله از دست دادن رهبرشان آماده‌اند و برنامه‌های جایگزین دارند. این دستگیری ممکن است روی عملکرد آنان تأثیر کوتاه مدت بگذارد، اما در دراز مدت تأثیر چندانی روی برنامه های آنان نخواهد داشت. و خصوص که شما دیدید چند روز پس از دستگیری فاروقی داعش به بگرام حمله راکتی کرد. بنابراین دستگیری فاروقی و از بین رفتن توانایی این گروه منجر نشده است.
دوستای عزیزی بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج پیشکش میشن. شنونده رادیو آشنا باشید.